ارتباط بازار بینایت سپاسگزارم.
سلامت باشید.
خب در طی فرمایشات و راهنمودهایی که آقای رهبری گفتن و واقعش در لبه گفتن به فرمایشات ایشون، ما هم روز جلسه تنظیم بازار رو با حضور همه اعضا به اصطلاح مسئولین وزارت جهاد کشاورزی، وزیر هر دو وزارت خونه، به اصطلاح ریاست محترم گمرک جمهوری اسلامی و همه دوستایی که اعضای اصلی تنظیم بازار هستن تشکیل جلسه شد و خدمت شما هستم. موضوعات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کالایی که مقام معظم رهبری تو فرمایشاتشون به عنوان نمونه اینا رو فرمودن، همه رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم. خب ببینید، واقع قضیه آقای میراشرفی که یکی از کسایی هستن که حقیقتاً تو این مقطع زمانی فوق‌العاده خود ایشون و مجموعش کار کردن و کمک کردن. الان خوشبختانه ما خب کالای زیادی تو بنادر کشور داریم که به دلیل قوانین و مقررات دست و پاکی و ضابطمندی های خیلی به حساب مشکل ساز که همه دستگاه به نوعی باز شده بود تو پای هم بپیشن، مشکلاتی رو برای هم درست بکنن، چون ضوابط و قوانین و مقرراتی که الان بر کشور حاکمه برای شرایط عادی و شرایطیه که مثل مثلا 10-15 سال پیش عرض کنم. خب با توجه به اینی که ما در جنگ اقتصادی تمام عیاری هستیم و واقعا شوخی بردارم نیست، این ضوابط و این مقررات و این ضابط هایی که الان بین دستگاهی هست کارساز نیست. تو این شرایط خدا را شکر بین وزیر محترم اقتصاد به اصطلاح و وزیر صنعت معدن و ریاست محترم و گمرک توافق شد که بدون کد رهگیری اون کالاهای اولیه و کالای مواد اولیه و کالایی که در ارتباط با بحث تولید هست و نه کالای خدای ناکرده مصرفی، اون کالاها با عرض اشخاص یا عرض از محل صادرات یا عرض غیر، این رو خدمت شما عرض کنم که وارد کشور بکنن.
یعنی نیازیست که دیگه منشأ ارز و بانک مرکزی تعیین میکنه؟
این برای این کالا بران شد که دیگه منشأ ارز و بانک مرکزی خیلی ورود پیدا نکنه.
خب من شنیدم آقای دکتر قبادی 4000 نفر اعلام کردن که ما با عرض شخصی خودمون که از بازار آزاد تهیه کردیم میخوایم فلان کالا رو خریداری کنیم و وارد کشور کنیم. خب خیلی، 4000 نفر میدونید یعنی چی؟ یعنی عدد قابل توجهی عرض. خب نیاز نیست بانک مرکزی منشأش رو مشخص بکنه، برن کالا بخرن وارد کشور کنن. این خب که چرا انقدر دیر هنگام آقای دکتر قبادی؟
ما فعلا اینو گذاشتیم برای کالاهای رسوبی. خب فرمایش شما به جهت اینکه شما با موضوعات اقتصادی فوق‌العاده آشنا هستید، واقعا من دیدم تقریبا تو این موضوعات دیگه اینقدر ورود کردیم که استاد کار هستین، من
محبت
لذت بردم از این فرمایش شما.
خواهش میکنم.
خب اگر این اتفاق بیفته نمی‌دونی چقدر از مشکلات کشور حل میشه، ولی خب به جهت اینه که ما خودمون رو با گمرک هماهنگ بکنیم، به همین خاطر گفتیم فعلا کالاهای رسوبی
درست
اینو انجام بدیم. اگر دیدیم واقعا تو بازار ارز مشکلی وجود نیاد و تلاطمی وجود نیاد، این رو انشاءالله بس بدیم به همین موضوعی که شما فرمودید، به کالاهای دیگه، به افراد دیگه، به اشخاص دیگه.
بله.
الان با توافقی که با جناب آقای میراشرفی شد، قرار شد کالاهای رسوبی رو ما در اولویت قرار بدیم. این 3-4 میلیون تن کالا اگر بیاد داخل کشور، به همین خاطر آقای وزیرم اشاره داشتن که ما هفته آینده بحث ارزانی از این جهته که وقتی فراوانی باشه
قیمت بازار پایین میاد. بله.
قیمت کالا سمت سویش به سمت پایین دیگه.
بله.
نه اینی که ما بگیم الان کالا ارزان میشه.
درسته.
این رو نقل قول کردن از این جهت که خب وقتی مثلا یک محصولی تو بازار مثلا قطعات خودرو وارد بشه، خب طبیعتا خودروسازا میتونن خودرو بیشتری تولید بکنن، خب توی قیمت این کالا میتونه تاثیر بگذاره.
بله.
یا در بحث اشتغال، میدونی چقدر مثلا 4 میلیون تن کالا یعنی چی؟
بله.
یعنی کلی اشتغال و اون مشکلاتی که واحدهای تولیدگران واقعا تو کشور باش مارن، اون مشکلات هر بخش عمده از گرفتاری‌های الان کشور باش دست و پنجه نرم میکنه برطرف میشه. ضمن اینی که من فکر میکنم با این فرمایش مقام معظم رهبری، مدیران دولت رو میتونن به خرج بدن. یعنی فکر کنم دیگه فرمایشات ایشون بسیار به اعتقاد بنده به موقع و در یک مقطعی بود که واقعا ما لازم میدیدیم که این اتفاق بیفته. خوشبختانه فرمایشات ایشون به موقع و از مقطعی بود که ما این تصمیم رو داشتیم اینجوری کمک کرد.
آقای قبادی، اون وقت این کالایی که وارد میشه زنجیره الان تحت نظارت دیگه، چون من تو خبرها دیدم که آقای تابش از انبارها بازدید کرده،
مشخصه برای چه دستگاهی، برای کدام کارخونه، برای یعنی کلن ماده اولیه است و مواد واسطه ایه. این نیست که ما بگیم که مثلا بردا مثلا 10 تا یخچاله، 10 تا ماشینه، نه، کالاهایی که مواد اولیه کارخانه جات، مواد واسطه ایه و بعضی از اقلامی که مورد نیازه سفره مردمه، مثل مثلا برنج.
درسته.
که به هر دلیلی الان اونجا به دلایل مسائل اداری اونجا مونده.
بله.
کالایی نیست که کالای تزیینی، کالای ضروری.
همینطوره.
طبق چارچوب هایی که الان حاکمه بر ورود کالا به کشور وارد میشه.
درسته.
یعنی تمامی ضوابطی که برای ورود یک کالا به کشور لازمه اونجا لحاظ میشه، کالای ممنوع داخل کشور نمیاد.
بله.
یعنی آقای میرشنوی همه اون ضوابط، همه اون چارچوب‌ها را که یه موقع مثلا یه کالای ممنوعه، مثلا دارم میگم مثلا لوازم آرایشی ممنوعه،
بله.
خب طبیعتاً حتی اگر با ارزش خاص باشه قطعاً آقای میرشنوی نمیگذاره این کالا وارد بشه.
بله.
و اصولاً باید یک وزارتخونه تایید با آقای میرشنوی بشه.
خیلی متشکرم آقا. بله. خیلی از شما ممنونم
عزیز دلم.
ما تو هفته آینده همین موضوع رو پیگیری خواهیم کرد. یک به کالاهایی که مردم روش حساس هستن، مثل روغن، مثل گوشت، مثل مرغ، حتما پیگیری میکنیم از جناب عالی. از شما ممنونم آقای دکتر قبادی، شبتون بخیر، خداحافظ. آقای میرشفی جانتون میبره. آقا ناگفته هست که اضافه بفهمید به صحبت های قبلیتون در خصوص خبرهای خوبی که دادید برای هفته آینده شنبه.
ما خوشبختانه فقط یه موضوعی بود که شاید چند ماه دو تا کشتی روغن ما روی آب داشتیم که این کشتی ها تامین ارز یا بحث انتقالش انجام نشده بود. خوشبختانه تو این چند روز انجام شد و اینکه دیروز و امروز این دو کشتی روغن هم تخلیه، در حال تخلیه هستن.
بله.
اینکه ما همینجور که آقای قبادی فرمودن و عرض کردم خدمتتون، این مصوبه ابتدا بر کالاهای اساسی و مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولیدی هست که تا 10 آبان ماه در اماکن گمرکی و در بنادر ما قبض انبار واسش صادر شده. یعنی این فعلا فقط ناظر بر تا 10 آبان ماه هست و بعد از اون عملا این مباحث به اضافه این که این دغدغه ارزی و نظارت بانک مرکزی حتما و حتما دیده میشه و همینجور که عرض کردیم با این تبصره 2 ماده 9 آیین‌نامه مورد و قاچاق که ملزم میکنه که این وضعیت تعهدی گرفته میشه، این منشأ مشخص بشه، با این ساز و کار انجام میشه و انشالله حالا بلکه ما تا زمانی که این کالاهایی که الان رسوب دارن در گمرک ترخیص بشن وضعیت پایدارتر بشه و ما به سمتی برویم که اولا توی یک شرایط عادی و نرمال انشالله بتونیم بازار و در واقع واردات و حالا صادراتمون رو انجام بدیم و کمتر از این شوک ها جامعه بخواد آسیب ببینه.
خیلی از شما ممنونم آقای میرشفی، از اینکه همیشه پاسخگو هستید. آقای میرشفی عزیز خیلی متشکرم ازتون. ما باز هم هفته های پیش رو هم انشالله پیگیری خواهیم کرد کالا به کالا مواردی که مردم روش دغدغه دارن. حالا مثالی که من زدم جناب علی فرمودی درباره روغن، حتی کالاهای وارداتی دیگه‌ای که مورد نیاز مردم هست، درسته ارز ترجیح اونها حذف شده، اما اگر اینها وارد بازار بشه و قیمت‌ها متعادل بشه و به اندازه نیاز تقاضا برای واردات اتفاق بیفته، حتی ما چالش‌های ارزیمون رو هم خواهیم توانست کنترل بکنیم.
لازم میدونم که حذف کنم که همه ارز ترجیحی هست نشده، چون این مطالبه باید باشه که
مثلا الان برنج حذف شده دیگه.
آره، ولی ذرت، جو، در واقع ذرت و جو، گندم و دارو و روغن و کنجاله سویا و دانه‌های روغنی، این 6-7 قلمی هستن که باز مشمول ارز ترجیحی هستن و اون موضوعی که فرمودید، ما حتی سازوکاری که در سامانه انبارها داریم که الان تحلیل سامانه جامعه انبارهای وزارت سمت دادیم، بعد از ترخیص هم این کالا قابل ردگیری و رصد هست. این مطالبه باید وجود داشته باشه که این کالاهایی که با عرض ترجیحی در واقع وارد می شوند به هدف ثابت بکنه و این نباشد که عرض ترجیحی عقص بشه و به قیمت بازار نیمایی کالا به فروش برسه.
ممنونم،
بزرگواری،
قربان شما، شبتون بخیر آقای میرشفی عزیز، خداحافظ میشه ان شاء الله.
قربان شما، خداحافظ.
خداحافظ. آیا ما میتونیم بگیم تحریم ها در گرانی کالاها بی تأثیره؟ نه حتما نمیتونیم بگیم تحریم مگه میشه اثر نداشته باشه؟ حتما تأثیر داره، بی تأثیر نخواهد بود. حتی اگه بگیم 30% هم اثر داره، بالاخره اثر خودش رو داره میگذاره. هفته گذشته مجلس شورای اسلامی طرحی رو در مجلس به تصویب رسوند، البته یک فوری است به تصویب رسید، که تحت عنوان طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها. سخنگوی محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر عمویی الان روی خط ارتباطی مون هستن، درباره جزئیات این طرح از ایشون بیشتر بپرسیم. آقای دکتر عمویی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
جناب آقای واسف، منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که هموطنان عزیز و شنوندگان این برنامه هم شب خوشی رو داشته باشید.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، من در خلال صحبت با مسئولین دقایقی پیشتر به پیام‌های مردم هم که مراجعه می‌کردم، حالا سوالاتی که از مسئولین داشتن من تجمیع می‌کردم و می‌پرسیدم. برخی شنونده‌مون هم پیام میدن که آقا من مثلا میشناسم همسایه‌ای که رفته یه کالای خریده، اصلا مصرفم نداره، گفته بذارم گرونشه بعد بفروشم. به فرهنگ مصرفم اجرایی این موضوع برمیگرده و اینکه مردم احساس امنیت و ثبات نمی‌کنن، که بعضن میرن یه کالاهایی رو می‌خرن، چه می‌دونم بازارهای کاذب سکه و طلا و دلاری می‌خرن، یا برای حفظ ارزش پولشون، یا موضوعاتی از این دست. توی همچین شرایط امنیت بسیار مهمه، به لحاظ فردی، به لحاظ اجتماعی. دیروز هم در فرمایشات مقام معظم رهبری این مقوله بسیار پررنگ بود، موضوع فرهنگ، امنیت و اقتصاد. با طرحی که در مجلس به تصویب رسوندید برای لغو تحریم ها، چطور این امنیت برمیگرده به کشورهای دکتر عمویی عزیز؟
آقای راسخ، به نظر من منظر خیلی درستی برای فهم طرح که ما دنبال می‌کردیم شما دارید توجه می‌کنید. ببینید، میخوام اینو عرض بکنم، مشکلات اقتصادی در کشور ما ریشه های مختلفی داره.
بله.
بخشی از اونها به مسائل داخلی برمیگرده و بخشی به مشکل خارجی، یعنی در واقع تحریم ها. ببین، مثال بزنم برای اینکه شنوندگان عزیز خوب درک بکنن.
خواهش میکنم.
منظور چیه؟ یک کالایی با یک کشور نیاز به یک کالایی داره برای تامین اون، اقدام میکنه برای خرید اون، یه تاجری میاره این کالا رو وارد گمرک میکنه.
بله.
ما الان این روزها خبرهای مختلفی رو میشنویم در مورد اینکه یک کالایی که در داخل کشور بهش نیاز هست، گمرک، این کالا الان تو گمرک موجوده، اونجا کالا خابیده و مشکلی داره برای ترخیصش.
بله.
که نیاز به هماهنگی در واقع وزارت سمت، بانک مرکزی و دستگاه‌های دیگه مثل خود گمرک و وزارت اقتصاد دارایی داره. این مشکل تحریم نیست.
بله.
مشکل ناهماهنگی داخلی دستگاه‌های ماست. این بخشی از مشکلات اقتصادی که باهاش مواجهیم. بخشی دیگر از مشکلات اوضاع اقتصادی برمیگرده به اینکه این کالا ممکنه مشابه داخلی داشته باشه، یه تولید کننده حاضر باشه داخلش در داخل کشور اون رو تولید بکنه، برای اون نیاز به تسهیلات داشته باشه، یا اینکه باید در حال مشابه خارجی محدودیتی براش وجود داشته باشه تا این تولید کننده بتونه جان بگیره و یه از طریق تولیدش هم کالا تولید بکنه، همین که اشتغال ایجاد کنه، که حالا به هر حال مشکل ممکنه این تولید کننده با موانعی مواجه بشه که اینا اون چیزایی است که به عنوان تحریم داخلی ما میشناسیم. ولی همه مشکلات کشور تو حوزه اقتصادی مربوط به این مسائل نیست، بلکه بخشی از این مشکل همین کالایی که امروز توی گمرک ممکنه به قول این تحقیقکارا رسوب کرده باشه،
بله،
برای تامینش اون بازرگان، اون تاجر مسیرهای خیلی سختی رو رفته.
بله.
هم با قیمت بالاتر اون رو تهیه کرده، هم برای رسیدن به منابع ارزی که بتونه اون کالا رو بخره چالش‌های بیشتری داشته، که اینها ناشی از موضوع تحریم. در واقع شما وقتی میخواید مسائل اقتصادی مردم رو حل بکنید، باید به همه این جنبه‌ها توجه کنید و وجوه مختلفی شد. بخشی اون قسمت اول که عرض کردم بیشتر به مسائل داخلی ما برمیگرده، کاری است که همکاران ما تو کمیسیون اقتصادی مجلس، کمیسیون برنامه بودجه مجلس، بخش‌های دیگه تو حوزه کمیسیون ویژه جهش تولید که تشکیل شده در مجلس 11، اونجا اون موضوع رو دنبال می‌کنه. اما ما به عنوان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با این موضوع مواجه هستیم که خب برای حل موضوع تحریم‌ها چه کار می‌کنیم؟
بله.
ما طرحی رو تهیه کردیم که رو عنوانش رو حتما شنیدید که هر اقدام راهبردی
برای لغو تحریم‌ها. بله.
تحریم‌ها. بله. با همین منطق داریم این پیام رو به طرف مقابل می‌دیم که باید طرف مقابل ما، یعنی کشور آمریکا و کشورهای اروپایی که در واقع حالا آمریکا از طریق
اعمال فشارهای تحریمی اروپا از طریق عدم اجرای تعهداتش مانع ایجاد میکنه در تسهیل روابط خارجی و تجارت خارجی کشور ما. اینها باید محاسباتشون تغییر بکنه، باید وادار بشن این مسیر اعمال فشار که منجر شده به ایجاد مشکلات اقتصادی برای مردم رو توش بازنگری بکنه. خب برای این ما ابزارهایی که تو کشور میشناسیم ابزارهای مختلفی، یکی از اونها احساس میکنیم که میتونه تأثیر داشته باشه و این رو به روشنی تجربهش رو هم داشتیم، تغذیه و احیای برنامه هسته‌ای کشور هست. در واقع با وجوه مختلفی که تو این طرح دیده شده داریم این پیام رو صادر میکنیم که در کشور توانمندی هسته‌ای وجود داره، هرچند توانمندی برای خدمت به مصالح ملی ایجاد شده و نیاز مردم ما رو تامین بکنه، برای تامین انرژی، برق 190 هزار سو، غنی‌سازی، همه نیازهای کشور هست، اما با توجه به اینکه طرف مقابل نسبت به این برنامه حساسیت داره و سعی کرده خب تو توافق هسته‌ای و برجام برای اون محدودیت ایجاد بکنه، امروز ما اعلام میکنیم اگر مسائل اقتصادی مردم ما حل نشه ما این برنامه رو احیا خواهیم کرد. این روندهای تحریمی که داره شکل میگیره به هر حال نیاز به واکنشی داره که بخشی از اون واکنش ها تقویت برنامه هستی ماست. نمونه اون اقدام ها همین بود که خب تو طرح فعلی بندهای مختلفی هست، از جمله احیای غنی‌سازی 20% برای تامین نیازهای راکتور تحقیقاتی تهران، یا افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده با ظرفیت پایین که بعدا میتونه برای راکتور برای نیروگاه بوشهر مورد استفاده قرار بگیره، یا ایجاد کارخونه های جدید تو موضوع هستی، یا احیای قلب راکتور عراق که خب به واسطه برجام آسیب دیده بود، این در واقع جزء خواسته های طرف غربی بود در مذاکرات برجام، اینها همه میتونه احیا بشه. و فراتر از اون از طرف اروپایی خواسته شده که در یک بازه زمانی روابط بانکی با جمهوری اسلامی رو عادی بکنه و همینطور خرید نفت ما رو احیا بکنه، بتونه به یه موقعیت رضایت بخش
برسونه. آقای دکتر ببخشید من داخل پرانتز صحبتتون قطع می‌کنم، این شروطی که تو این طرح 9 ماده دیده شده اینه که در ازای اینها اگر این اتفاقات نیفته مثلا چیکار میکنیم؟ مثلا دسترسی مسئولان بازرسان آژانس رو محدود میکنیم، از برجام خارج میشیم، چیکار میکنیم با
دمش؟ حالا ببین بخشی از تر اقداماتی است که در واکنش به اقدامات گذشته طرفای غربی، آخرین اقدام میدونید چون بعد از پنجگام کاهش تعهد هسته‌ای کشور که تقریبا نزدیک به یک سال میشه ازش میگذره، بعد از اون خب امریکایی‌ها اقدامات تحریمی متفاوتی که آخریش کمتر از 10 روز پیش 18 بانک ما رو که در موضوع واردات کالاهای بشردوستانه غذا و دارو مشغول بودن بردن زیر عنوان تحریم و برخلاف ادعاهاشون که ما با تجارت کالاهای بشردوستانه ایران کاری نداریم، ولی خب این تحریم رو برای این بانک‌ها اعمال کردن. بخشی از الزاماتی که این طرح داره طراحی میکنه پاسخ به اون اقدامات گذشته است و قطعی است، یعنی پیشنهاد میشه که این کارها انجام بشه برای اینکه بتونیم ظرفیت برنامه هسته‌ای خودمون رو تقویت کنیم. اما در مورد آینده این روند ما این پیشبینی رو کردیم که اگر روابط بانکی رخ نده و یا احیا نشه یا برنامه خرید نفت ایران احیا نشه، ما اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی رو که پذیرفتیم این رو در ازای این رفتار ما این اجرای داوطلبانه رو معلق خواهیم کرد.
درسته.
خب از دید ما این اقدامات همه ظرفیت بازگشت پذیری داره، حتی یک بندی در این تحت قرار گرفته که در صورتی که طرف مقابل به تعهداتش بازگشت، دولت محترم گزارشی از این اقدام بده و پیشنهاد بده که ما به ازای اون جمهوری اسلامی چه برنامه‌ای چه اقدامی صورت بده. این پیشنهاد رو مجلس شورای اسلامی خواهند داد و ما به ازای اون مجلس آمادگی این رو داره که به هر حال بخش کارها رو به پیشنهاد دولت مجددا حالا یا تعهداتی بپذیره یا اینکه محدودیتایی رو طبق برنامه رو بخواد با محدودیت‌ها همراهی بکنه.
خیلی متشکرم.
این کلیات طرح تو مرحله فعلی یک فوریت اون مورد تصویب قرار گرفته.
درسته.
نیاز بر بررسی بیشتر در کمیسیون داره که خب در با آغاز جلسات صحنه علنی و کمیسیون ها جزء دستور کارهای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی.
متشکرم. آقای دکتر ما میخوام یه سوالی بپرسم فارغ از فضایی که الان درش صحبت کردیم و اون بحث انتخابات آمریکاست. میدونید که امروز آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا شکایت کرد و اعلام کرد که داره تقلب صورت میگیره در انتخابات. اگر اشتباه نکنم شمارش آرا در پنسیلوانیا رو متوقف کردن، نمیدونم میشیگان به کجا رسید، اما از ظهر امروز که دیگه تقریبا میخورد به شب آمریکا شمارش آرا متوقف شده تا احتمالاً صبحی که فرا برسه و ادامه بدن. 7 ایالت هم بیشتر باقی نمونده. 224 رأی الکترال آقای بایدن داره و 213 یا 217 رأی هم آقای ترامپ داره. قاعدتاً این اعتراض سرنوشت انتخابات رو به دیوان عالی خواهد بود که 6 عضو این دیوان عالی الان جمهوری خواه هستند. اما دیوان عالی هم از ترامپ دلیل میخواد که چرا میگی تقلب شده. آیا فکر میکنید ترامپ با این شیوه اعمال نظرش و شکایتی که کرده بر اساس قانون آمریکا رئیس جمهور خواهد شد یا خیر؟ گمانه ها چی میگه؟ من میدونم تو سیاست نمیشه قطعی صحبت کرد آقای دکتر.
بله من فکر کنم صبح هم خدمت شما بودیم توی برنامه رادیوی دیگه.
بله خواهش میکنم در این زمینه من اصلا سوالی نکردم از جناب علی.
نه میخوام این موضوع نبود، یعنی از این جهت بله. تحولات انقدر به سرعت داره پیش میره.
درسته بله.
ببینید اتفاقی که افتاده، من یه حرف کلی بزنم در مورد نظام انتخاباتی در آمریکا.
بله.
نظام انتخاباتی در آمریکا بسیار پیچیده و پرچالش هست و بله. از خود دید خود تحلیلگر آمریکایی نظام انتخاباتی منسوخ هست که خب به هر حال بر اساس فضای قرن 17 و 18 و 19 که آمریکا شکل گرفته داره ایجاد شده و الان هم داره مرحله رو میبره جلو. تو فضای فعلی شمارش آرا خب الان با شمارش آغاز شمارش رأی های پستی تو بعضی ایالت هایی که در واقع اینا سوینگ استیت بودن، ایالت های چرخشی بودن و تعیین کننده بودن، از جمله همین ایالت هایی که اشاره کردی مثل ویسکانسین و بعد از اون پنسیلوانیا یا همینطور میشیگان که ایالت هایی هستن که ما اینها رو در ادبیات سیاسی در آمریکا بهش میگن راست بلت یا کمربند زنگ زده، منطقه صنعتی است در امریکا، در شمال غرب امریکا، و جامعه خب بخشی از جامعه فضای کارگری داره و خب کارگران سفیدپوست به صورت عموما تمایل دارن به آقای ترامپ به عنوان نامزد خودشون. ولی با این مجموعه این اتفاقات خب الان شمارش آرا تو نظرسنجی این ایالت‌ها بیشتر به سمت آقای بایدن دیده میشد، ولی خب عملکرد ترامپ خیلی بهتر از نظرسنجی ها بود. تو مرحله فعلی که شمارش آرای حضوری انجام شده، مرحله شمارش آرای پستی آغاز شده و خب چون نسبت آدم هایی که تو رای گیری حضوری در واقع طرفداران ترامپ در رای گیری حضوری اکثریت بیشتری دارن در مقابل طرفداران بایدن کسایی بودن که آراشون رو به صورت پستی ارسال کردن، خب با شمارش آرای پستی داره روند آرا اونجا تغییر میکنه. ترامپ یکی از ابزارها و انتقادهایی که از ابتدای مناظرات و این دوره از انتخابات مطرح میکرد بحث شمارش آرای پستی بود و قائل بود به اینکه نظام رأی‌گیری بر اساس پست یه نظام کاملا متقلبانه و آماده است برای اینکه البته با ادبیات اونها فراد یا تقلب و خیانت تو شکل بگیره. خب الان هم از این درصد یک مرحله پیش از انتخابات استفاده کردن، شکایت کردن به دادگاه ایالتی و خواستن که آرا از یه تاریخی به بعد دریافت نشه. این تو مرحله پذیرفته شد ولی دادگاه عالی اون رو رد کرد. بله. الان دوباره مجددا ترامپ این موضوع رو داره مطرح میکنه که این شمارش آرا متقلبانه است، ما داره کل روند آرا رو تحت تاثیر قرار میده.
بله.
قبول نمیکنه. این که اگر بخواد به دیوان عالی شکایت بکنه یکی از ابزارهای قبلا هم در سال 2000 به هر حال نهایتا دیوان عالی رئیس جمهور امریکا رو آقای جورج بوش رو
بله بین الگور و بوش بود برای خاطر
بله بین الگور و بوش این هست. آقای ترامپ یکی از کارهایی که پیش از دقیقاً انتخابات انجام داد این بود که نامزدی رو به عنوان قاضی دادگاه عالی معرفی کرد و این خانم امی برات و
بله.
نهایتا این خانم توسط سنا موقعیتش تایید شد و الان 3 نفر از مجموعه 9 قاضی دادگاه عالی در دوره ترامپ منصوب شدن و منصوب دولت ترامپ هستن. میدونید این جایگاه قضات دیوان عالی جایگاه دائمی هست در امریکا و تا موقعی که این افراد حیات دارن یا به دچار زوال عقل نشدن تو موقعیت قرار دارن.
درست.
این افراد الان نسبت قضات دیوان عالی 6-3 به نفع جمهوری خواه هست.
بله.
در مقابل دموکرات ها. ولی این لزوما معنی نیست که یه قاضی ممکنه به خاطر گرایش سیاسیش به نفع نامزد طرف مقابل رأی نده.
بس.
این موضوع به هر حال حقوقی هست ولی خب حتما گرایشات سیاسی نامزدها میتونه تأثیر داشته باشه. واقعیت اینه که این نظام انتخاباتی پیچیده و منسوخ خود دموکراسی آمریکایی بسیار ضربه زده. امروز این چیزی که دارن مردم دنیا از فضای دموکراسی در آمریکا میبینن واقعا با اون ادعایی که آمریکایی‌ها در مورد اینکه دنبال بسط و توسعه دموکراسی در دنیا هستن تناقض داره و اگر این چیزی است که میخوان به دنیا معرفی کنند، خب حتما این مطلوبیتی برای افکار عمومی بین‌المللی نداره. شرایط در امریکا واقعا تو شرایط حساسی است. اخبار مختلفی در مورد نارامی‌ها و دغدغه‌ها و نگرانی های مردم داره منتشر میشه. به عنوان یه نمونه فقط میخوام عرض بکنم، گزارشی امروز دوستان به بنده نشون دادن در مورد سرچ داروهای آرام بخش تو همین بازه انتخابات.
بله.
یعنی یه موتور جستجوی مثل گوگل، آدم ها برای خرید این داروها چه اقدامایی کردن، چقدر نیاز رفته بالا.
خیلی متشکرم.
استرس فضای انتخاباتی داره به مردم آمریکا تحمیل میشه و خب این همش ناشی از این نظام پیچیده انتخاباتی.
متشکرم آقای دکتر ایمانی عزیز.
در حال داریم شاهدش.
زنده باشید آقای دکتر، براتون از این موفقیت میکنم. دیروز هم مقام معظم رهبری اشاره به سیاست شفاف و روشن ما کردن در قبال آمریکا و انتخابات آمریکا و اینکه چه کسی انتخاب بشه، چه اتفاقی خواهد افتاد. به حال سکندار کشتی نظام جمهوری اسلامی ایران این فرمایش کردن برای ما و اطمینان قلبی ما همینقدر کفایت میکنه که ایشون این فرمایش رو کردن. از شما خیلی ممنونم آقای دکتر امویی، از تحریری که فرمودید هم بسیار سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
شب بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. موفقیت کنم. شب خوبی داشته باشید. خدا حافظتون باشه ان‌شاءالله. خب خیلی متشکرم که رکافت رادیو اقتصاد امشب رو گوش کردید. تقریبا همه پیام‌هاتون رو مرور کردم. سوالاتی رو از رئیس کل گمرک داشتید، همینطور از آقای قبادی پرسیدید. در حد بضاعت زمانی تلاش کردم پیام‌های شما رو بپرسم. برخی سوالات شما رو واقعا فرصت نمی‌شد که مطرح بکنیم. یه سری کالاها به کالاهای اساسی برمیگرده که میشه پرسید. درباره مسکن سوال کردید که باید چشم حتما موضوع اختصاص بدیم بهش. ممنونیم از توجهتون و شب بسیار خوب براتون آرزو می‌کنم. خدا
صبح آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه، پنیر و جوینه کره و رب با جوینه و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی چهار تا تا مخصوص لباسا، رنگ لباسات ثابت و نابه، وقتی که رنگی شد تابه، سفیدی به دنیات میتابه، وقتی که سفید شد هم تابه، تیر شوی تاب تابه، جنرال با اینا لباسا و دنیا تابه، تاب 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 تاب.
چهار نوع مایه تخصصی لباسشویی تاپ.
ما از همان ابتدای کار کیفیت رو مد نظر قرار میدیم و کارمون رو با انتخاب گوجه‌های رسیده و مرغوب شروع میکنیم. روبی که به دست شما میرسد به دلیل حرارت دهی دقیق و یکسان تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ میشود که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین سی است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامتی افراد میباشد. ما در چین چین تلاش میکنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فراورده‌های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. روب شیشه‌ای چین چین سرشار از لیکوپن طبیعی.
نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون درباره برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد رو میتونید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما منعکس کنید. شماره سه رقمی 162.
خبر.
آغاز ساخت سیلوی 100 هزار تنی بندر شهید بهشتی.